برندهای خودمون. عامل بعدی ماندنی باید باشه. برند برای هیچ رسانه‌ای که میخواد دو ماه، شیش ماه، دو سال بیاد توی جامعه به درد نمیخوره، زحمت نکشید. برند نیازمند تفکر استراتژیکه. برند نیازمند کسانیست که میخوان یک عمر ماندنی باشن و نه فقط حبابهایی باشن که بیان و بعد از مدتی محو بشن. ببینید شما از همین اول انقلاب تا الان چه تعداد رسانه ها اومدن و رفتن و چند تا رسانه‌ای در هر مورد، از روزنامه بگیرید تا سایر رسانه ها، که اینا ماندنی شدن. و اگر کسی هر سه اینها رو دقت کرد، یعنی عوامل خواستنی چیست، عوامل بافتنی در رسانه یا برندسازی رسانه کدامند و عواملی که باعث ماندگاری، پایداری و ماندنی شدن برند یک رسانه و رسانه معتبر میشن چه هستند، اینها را در قالب یک واژه همراهش کنیم: مدیریت برندی. من استدعام اینه اگر هر کاری میخواید انجام بدید که ماندگار بمونه، پیشوند مدیریت را بذارید. وقتی صحبت از مدیریت میکنیم، یعنی انتخاب و استفاده درست از تمام عواملی که باعث میشه برند معتبر بشه و به اهدافش دست پیدا کنه. چون برند برای خودش هدف داره، ارکان داره، آثار داره. اینا رو اگر دقت کردیم، ما میبینیم که از این توصیف های عادی میان بیرون و میریم به چگونگی اداره کردن یک برند معتبر در یک رسانه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین آقای دکتر، متشکرم ازتون. خب آقای دکتر عرفانیان، میخواستم ازتون سوال کنم که با عنایت به صحبتهایی که آقای دکتر روستا مطرح کرده بودن، در حال حاضر میخوام نظرتون، البته این بحث شبکه‌های اجتماعی رو میخوام تک تک عزیزان جواب بهش بدن، چون موضوع بسیار مهمی هستش و سوالی هست که میخوام تک تک شما عزیزان به این حوزه ورود پیدا کنید و در موردش صحبت بکنید. اگر که اجازه بفرمایید از شما شروع بکنیم آقای دکتر. تو شبکه اجتماعی چیزی که الان میبینیم از نظر و منظر روانشناسی رسانه‌ای، میخوام یه مقدار تحلیلش بکنید، یه مقدار در موردش بیشتر صحبت کنید و واکاوی در واقع جریانات شبکه‌های اجتماعیمون رو داشته باشید. ممنونتون میشم.
با کسب اجازه از دست متهم، ببینید آنچه که در حال حاضر شاهد هستیم، همونطور که دکتر عاملی فرمایش کردن، که یه قسمتش اصلا تقلید هست و فاقد هویت هست به عبارتی، و آنچه که استاد عزیزم سرور گرامی جان با دکتر روستا فرمایش کردن تو این مسیر خواستنی، بافتنی و ماندگار بودن برند و در ادامه اون مدیریت برند، آنچه الان ما میبینیم خیر در این مسیر نیست. برخیش ها همش نه، مثلا عرض میکنم فردی که در فلان شبکه اجتماعی میاد با گذاشتن یک استوری آریال مبلغ رو میگیره و باعث میشه که فلان کالا یا فلان وسیله یا هر چیز دیگه ای براش شروع کنه یه حرکت رسانه‌ای، یه جریان رسانه‌ای رو انداختن. آیا این جریان با هویت ایرانی اسلامی ما همخوانی دارد؟ یک. آیا این جریان با مخاطبین اون شبکه، اما مثلا من اینستاگرام رو میگم، همخوانی دارد؟ آیا این مخاطبین گروه های سنیشون، اقشار مختلف، طبقات مختلف جامعه، وقتی این حالا مثلا به عنوان مثال استوری تبلیغی رو دارن میبینند، ترغیب میشن یا تهیج میشن؟ اینجا دو تا بحثه، یه بحث ترغیبه، یه بحث تهیجه. یه جا هست احساسات تحت تاثیر قرار میگیره و من دست به انتخاب میزنم، یه در مسیر روانشناسی رسانه، یه جا هست نه، من میام روی انحصار احساسات. یه بحث کلیه، یه بحث این که من میام نه، من میخوام این گروه هدف رو انتخاب کنم که فقط اینا برای من باشن.
جامعه آماری منظورتون هست شاید دکتر؟
فراوانی منظورتون هست. مثلا من میگم روی گروه مثلا کودکان کار میکنم، روی گروه نوجوانان کار میکنم.
درسته.
به این ترتیب میخوام این رسانه رو از طریق این رسانه، این کالا، این جنس، این هر چی که هست، این ممکنه حتی یک تعریف باشه، تجمل یا تجملگرایی، حتما نباید من یک جنس رو بدم توی قسمتش ها که آقا اگر تو از برند فلان استفاده کنی باعث میشه که نشون داده بشه تو آدم با کلاسی هستی. ببینا مفاهیم روانشناختی و اجتماعی موضوع هست که وقتی تو جامعه داری بهش نگاه میکنی، چرا مثلا باید میزان خرید از یک فروشگاه اینترنتی خاص با یک شرایط خاصی همراه باشه و با یک نشون میده که یک قسمتش اون مدیریتی که اون فروشگاهه داره ها، اون مدیریتی که داره باعث میشه که در مسیر فروش این کالاهاش بتونه بهترین شکل روی افراد مخاطبش تأثیر بذاره. اما آنچه که روانشناسی رسانه تو این مبحث من در آخرین جمله میخوام جمعش کنم به این ترتیبی که ما بیایم الگوهای رفتاری روانی اجتماعیمون رو با توجه به آداب، رسوم، فرهنگ ایرانی اسلامیمون در نظر بگیریم و بعد بر اساس اون بیایم به طراحی برند و همینطور در ادامه مدیریت برند بپردازیم که شاهد این بی‌سلیقگی یا بی‌نظمی در حال حاضر نباشیم.
ازتون خیلی تشکر میکنم. دوستان به من اعلام کردن سرکار خانم دکتر بامشاد پشت خط هستن یا هنوز اگر پشت خط هستن ممنون میشم که سرکار خانم دکتر بامشاد در خدمتشون باشه.
و با سلام خدمت شما و عرض خسته نباشید.
سلام خانم بامشاد، خوب هستین؟ شبتون بخیر باشه. ممنونم از لطفتون. خانم بامشاد، شما ظاهرا یک پژوهشی انجام داده بودید تو حوزه برندسازی رسانه‌ای. اگر که امکان داره در مورد این پژوهشتون می‌خواستم یه مقدار توضیح بفرمایید، ممنونتون میشم.
خواهش می‌کنم. ما یه بخشی رو داشتیم به نام سواد رسانه‌ای. توی بخش سواد رسانه‌ای که پژوهش رو توی این بخش داشتیم انجام می‌دادیم، یه برندهای مشخصی رو مورد نظر قرار داده بودیم. چند تا برند رو مورد بررسی قرار دادیم، بعد اینها رو در حوزه سواد رسانه‌ای بیشتر مورد نظر قرار دادیم. به این صورت که ما توی برندسازی میگیم که ما میخوایم یه چیز مشخصی رو برای افراد مشخص مورد نظر قرار بدیم تا به یه محصول خوب و مورد نظر حالا یا شرکت یا خود فرد شخص برسه یا گروهی که برایشون در نظر گرفته شده. ما این محصول رو اینطوری مورد نظر قرار داده بودیم که ابتدا اومدیم اون چند تا برند رو بر اساس اول اون دیدگاهی که مردم درباره اون برند داشتن، یعنی اون برند رو مورد نظر قرار داده بودن، دربارش صحبت کرده بودن، بعد علایق مردم رو دربارش در نظر گرفتیم، بعد دستاوردهایی رو که میتونستیم از اون برند برای مردم داشته باشیم مورد نظر قرار دادیم، بعد تمامی آگاهی‌هایی رو که لازم بود توی این حوزه مورد نظر قرار بدیم رو بررسی کردیم.
خانه بامشاد ببخشید، مدل مفهومی کارتون به چه نحوی بودش؟ مدل مفهومی پژوهشتون رو میخواستم بدونم.
به صنعت پرسشنامه‌ای بود یا قسمتش که پرسشنامه‌ای رو پخش کرده بودیم بین مردم و توی اون سوالهای مختلفی مطرح شده بود. سوالهای مختلفی مثلا توی یک بخش از سوالهایی که گفته شده بود آگاهی مردم رو در زمینه اون برند پرسیده بودیم، اطلاع رسانیشون درباره رنگ‌ها، مثلا توی حوزه رنگ‌هایی که ما به قول معروف توی برندهای مختلف مورد نظر هست، مثلا شما هر برندی رو اگر نگاه کنیم یک رنگ خاصی مورد نظرش هست، نمیدونم هر برندی رو که شما در نظر بگیم، مثلا یه برندی که مثلا در حوزه طلاسازی هست که رنگ خاصی رو مورد نظر خودش قرار داده بود، توی حوزه های مثل اگه پوشاک بچه در نظر بگیریم میبینیم بعضی ها رنگ صورتی رو خیلی مورد نظرشون قرار میدن، چون کودکان ما مثلا به صورت خیلی علاقه مند هستن توی این حوزه. توی این پرسشنامه‌ای که ما در نظر گرفته بودیم به قسمت‌های مختلف این رو تقسیم بندی کرده بودیم. توی یک از قسمت‌هاش همین آگاهی اطلاع رسانی بود، یه بخش دیگه‌اش انگار آگاهی گرفتن از مردم بود، یعنی مثل توی بخشی که فیسبوک یا برندهای یا شبکه‌های اجتماعی دیگه که نمیدونم کار می‌کنن اگر دیده باشین بخشی رو میذارن برای اینکه از مردم اطلاعاتی رو در بخش‌های مختلف بگیرن، از این اطلاعات استفاده میشه برای اینکه در بخش‌های دیگه اینها مورد استفاده قرار بگیره.
یعنی در واقع خانم بامشاد، مدل مفهوم کارتون کمی بودش کاری رو که انجام دادین؟
بله.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بیشترین ما بیشترین مورد نظر و بیشترین چیزی که تو اینجا مورد نظر بود بخش سواد رسانه ایش بود. الان در شرط حاضر سواد رسانه در کشور ما نسبت به گذشته اهمیت زیادی بهش شده، ولی در گذشته یا در چند سال گذشته انقدر ما نسبت به سواد رسانه ای اهمیت خاصی رو قرار نمیدیم، به طوری که ما الان در دوران دبیرستان یا در سالهای ششم هفتم دبیرستان یک کتابی رو انگار تدوین کرده به نام تفکر و سواد رسانه ای، که توی این کتاب تفکر و سواد رسانه ای با قول معروف میخوان به دانش آموزان یاد بدن که چجوری ما میتونیم از همه چیز استفاده کنیم، از شبکه های اجتماعی چجوری استفاده کنیم، چجوری اطلاع رسانی کنیم، به معنی چطوری به مردم یاد بدیم که اصلا از اینترنت از هر چیزی که استفاده کنن آگاهی های خودشون رو بالا ببرن.
ازتون تشکر میکنم خانم بامشاد. میخواستم ازتون خواهش کنم اگر تو یک خط بخوام با توجه به تحلیل و تحلیل یافته هاتون در واقع سواد رسانه ای رو تعریف بکنید چی میگید؟
سواد رسانه ای یعنی درک هر کسی از اون چیزی که داره. ما از ابتدای زندگیمون با سواد رسانه ای آمیخته هستیم تا زمانی که بخوایم از این دنیا بریم.
من ازتون صمیمانه تشکر میکنم سرکار خانم بامشاد، دانشجوی دکترای ارتباطات. ممنون از اینکه روی خط برنامه ما تشریف آوردید. ممنونم ازتون، خواهش میکنم. سلامت باشید، لطف کردین. ممنون، متشکرم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، صحبتامون رو میخوایم با جناب آقای دکتر شهبازلو ادامه بدیم. اگر موافق باشید آقای دکتر برگردیم به صحبت شبکه‌های اجتماعی. ممنون میشم که صحبتتون رو آغاز بفرمایید.
تو بحث شبکه‌های اجتماعی که حالا صحبت شد، موضوعی که خیلی مهمه اینه که مخاطب کلن از سال 2012 به این سمت دیگه تقسیم نمیشه به مخاطب فضای ریل و فضای مجازی، و ما مخاطب کلن در فضای مجازی هست و سرش تو گوشیه. برای همین ما وقتی صحبت از برندسازی میکنیم و روانشناسی رسانه میکنیم، باید به این توجه کنیم که مخاطب تو فضای مجازی، چه مخاطب رسانه ما باشد چه نباشد، در فضای مجازی داره با پدیده ها، با پیام ها، با مفاهیم داره روبرو میشه و مجموعی از این مفاهیم رو در کنار اون چیزی که ما بهش عرضه میکنیم درک میکنه و نسبت به این مفاهیم خلق معناهای جدیدی میکنه و نسبت به اینا میتونه ما رو متمایز، هم صحبت که های دکتر داشت.
یعنی های دکتر اعتقاد دارید که معنا مفهوم توده ها توی حوزه شبکه های اجتماعی الان معنای خودش رو از دست داده و به یک قالب همگیر و فراگیر؟
بله کاملا. ببینید، مخاطب در فضای مجازی در معرض همه جور پیامی هست و تو این در معرض قرار گرفتن شما به همین راحتی نمیتونید متمایز باشید. صحبتی های دکتر روسا داشتن منو به وجد آورد. میخوام برگردم به همون صحبت ها و برسیم به این که ما تو بحث خواستنی بافتنی که صحبت شد، واقعا تو بحث فضای مجازی و شبکه های اجتماعی ما باید انقدر در ابتدا برند بیلدینگمون، ساختن برندمون، برندی که میخواییم روش کار کنیم، ارکان جهتسازش مشخص باشه، میشن ویژنش کاملا چفت و بست داشته باشه، تحقیقات بازار ما کامل باشه، همه چی انقدر سنجیده، مخاطب شناسیمون، فوکوس گروپ هامون، انقدر روانشناسی مخاطبمون، مصرف کننده ما، انقدر همه چی در تار و پود این برند رفته باشه که ما وقتی در معرض شبکه‌های اجتماعی قرار میگیریم بتونیم از بین اونا مسیر خودمون رو پیدا کنیم و خودمون رو در کنار اونا بتونیم پرزنت کنیم، خودمون رو ارائه کنیم. و تو اون ارائه کردن، همون صحبتی که دکتر داشت، به بحث تمایز میرسیم. نکته خیلی مهم تو بحث این مس مدیا و این بحث های توده اینه که ما فقط تمایز نباید داشته باشیم، ما در کنار تمایز باید یه سری تشابه‌ها داشته باشیم. Point of difference در کنارش باید Point of purchase هم باشه. باید یه سری تداعیات داشته باشیم. ما باید در این رقابتی که مجموعی از تداعیات، تشابه‌ها و تمایزاته بتونیم خودمون رو نسبت به رقبا، نسبت به پدیده‌های دیگه‌ای که میتونه جایگزین ما بشه، برتر، بالاتر یا متمایزتر یا خواستنی‌تر کنیم. اینجاست که ما میتونیم بگیم ما تو مسیر برندسازی داریم تازه قدم میزنیم، تازه شروع کردیم.
آقای دکتر، شما پژوهشی که قابل اعتنا و اتکا باشه که تو حوزه شبکه‌های اجتماعی تو بحث برندینگش انجام شده باشه رو سراغ دارید؟
تو بحث
که بشین از یافته‌هاش در واقع.
بله، ما به صورت کلی توی بحث فرآیندهای حالا رسیدن به برندهای رسانه‌ای سال 2012 2013 زمستان 2013 یه تحقیقی خدمت آقای دکتر گیویان ما انجام دادیم تو همون بحث فرآیندهای هویت سازی شبکه‌های رسانه برندهای رسانه‌ای که بخش مهمی از اون فرآیند شکل‌گیری به این رسیدیم، با اون حالا مصاحبه تحقیق کیفی بود و به این رسیدیم که واقعا شبکه‌های اجتماعی تا سال 2013 بود، تا الان این مسیر
6 سال پیش بله انجام شده.
اونجا به این رسیدیم که واقعا حتی رسانه‌هایی که توی برودکست دارن فعالیت می‌کنن برای اینکه خودشونو برند کنن حتما باید ابزارهای 360 درجه داشته باشن، باید ارتباطات کاملی داشته باشن از همه جهت تا بتونن برند خودشون نسبت برندهای رسانه‌ای دیگه توی ذهن مخاطبشون متمایز کنن. برای همین اصلا نمیشود، یعنی یک چیز غیر قابل انکار و یک چیز کاملا خیلی متمایز و مشخصیه که ما نمیتونیم بدون شبکه‌های اجتماعی اصلا برندسازی در حوزه رسانه داشته باشیم. حتی اگر در حوزه شبکه اجتماعی رسانمون رسانه فضای مجازی نباشد، حتی اگر نباشد.
درسته، ممنونم از لطفتون. آقای دکتر آمری، شما بفرمایید نگاهتون با توجه به وضعیت کنونی شبکه‌های اجتماعی که توی کشور وجود داره و حوزه تخصصی برندسازی رسانه‌ای ما تو حوزه شبکه اجتماعی چجوری تحلیل می‌کنید؟
من باز عرضم رو یه تکرار میکنم و ادامه پاسخ شما رو دارم. عرض کنم که کجا هستیم، کجا میریم و واقعا بعد روی عنصر تفاوت ارزش قائل بشیم و بدونیم که در واقع برند یا خود رسانه به نوعی یک وسیله از هدف نیست. نکته ای که الان میخوام عرض کنم که انسان کلن دارای سه ویژگی، سه تا دارایی داره: اول زمان، دوم در واقع اشخاص و سوم اشیا. انسان رو اگه ما تقسیم بندی کنیم، انسان ماهیتش و مالکیتش متعلق چه چیز رو به تملک میگیره؟ زمان، افراد و اشخاص. این شبکه‌های اجتماعی به نوعی زمان انسان رو دارن به نوع بعضی مواقع میبلن، بعضی مواقع یعنی بیشترین دارایی انسان امروزه، انسانه که آناتش یک آنات خیلی تنده، ولی این رو داره شبکه های مجازی میگیره. یک شاخص وجود داره و اونم اطمینانه. به نظر من انسان با اطمینان به دنیا میاد. انسان یاد میگیره اول به خودش اطمینان کنه، بعد به دیگری، بعد به جهانیان. در واقع استقبال آدم ها در عصر کنونی به سمت شبکه‌های مجازی یک رابطه اطمینانی اعتمادی بین اینا ایجاد کرده. این رابطه اطمینان و اعتماد با ابزار در واقع دارایی او، زمان، زمانش رو گرفته و به نوعی که آقای دکتر روستا فرمودن ما تو مدیریت این ناموفق بودیم، یعنی در واقع نقشه راه مدیریت برندینگ رو نداریم. وقتی اگر نقشه راه این رو داشته باشیم، مثلا با چه ابزاری میخوام چه کاری انجام بدیم، حالا این مسئله ماست، چگونه این مسئله رو باید حل کنیم. ما خیلی موقع مسئله هامون آقای دکتر کبیری مسئله نیست، یعنی تشخیص مسئله اشتباه بوده، یعنی مسئله نباید احساس بشه، باید درک بشه، کاوش بشه، فهم بشه، شناخته بشه و در بابر براش نقشه راه ایجاد بشه. ما تو این حوزه، ما عرضی که داشتم، بعضی موقع اشتباه میگیریم تا آدم نخوره زمین راه رفتن یاد نمیگیره. خیلی خوبه که ما رسانه های یا برنامه ها یا برندینگ های ناموفقمون رو بدونیم چی بوده، شاخص داشته باشیم. همش هی توی یک به نوعی آی دکتر روز ما تو تنبلی قرار گرفتیم، تو کاهلی قرار گرفتیم، یعنی حرکت نکردیم، پویایی در ما نیست. و این اعتمادی که عرض کردم و اطمینانی که شبکه‌های اجتماعی داره زمان نسل رو میبله. حالا فاصله ها اصلا اینقدر پیچیده شده، من نمیتونم مثلا بگم فاصله مثلا جوان و جوان، همه رو این زمانشون داره دست میره. یعنی در واقع دارایی غنی انسان که از سه تا دارایی که عرض کردم، اشخاص و اشیا و زمان، زمانش رو داره به نوعی شبکه‌های رسانه میگیره. و اگر ما اینو مدیریت داشته باشیم، چه اتفاقای خوبی در انتظار ما خواهد بود. یک سرمایه بسیار بسیار بزرگ فرهنگی، ما قطعا ارتقای سواد فرهنگی رو خواهیم داشت، ولی چون رهاست، چون مدیریتش اون مدیریت واقعی، مدیریت احساسیه و مدیریت درک شده نیست، مسیر نیست، راه نیست، به این مشکلات، به این دست اندازا میریم. یعنی واقعا میخوام خلاصه عرض کنم، ما باید با پا را بریم، با دو تا دستمون نهاد را بریم. و بعضی مواقع تو حوزه های مدیریتیمون ما به جای اینکه با روی دو تا پاهمون را بریم، روی دو تا دستمون داریم حرکت.
آقای دکتر، من خدمت رو عرض کنم که یعنی با توجه به صحبت هایی که داشتید، میخواستم ازتون سوال کنم، شما در واقع اعتقادی به این دستبندی های مثلا دهه 70، دهه 80، دهه 90 که حالا مصطلح شده تو سطح جامعه، تو حوزه شبکه اجتماعی هستید یا نه؟
خیلی پیچیده است. نگاه کنید، مرزبندی در عصر کنونی کار راحتی نیست. یعنی من نمیتونم بگم دهه 70 یا دهه 80. اصلا اون یه جمله عرض کردم، این جمله برای من حساب شده است، عرض کردم که فرهنگ و رفتارها پیوستاری است. یعنی در واقع ما نمیتونیم بگیم 70 شاید مثلا با 40 یه شاخص‌های رفتاری متمادی، ولی اینا با هم دیگه است. میتونید توی مرزها ببینید، توی گویش‌ها ببینید، توی رفتارها ببینید. دهه 70 یا دهه 80 ها وام گرفته از محیطن، محیط هم وام گرفته در واقع از عوامل بیرونی هست که بر اساس عوامل درونی اینها تازه. من فرهنگ رو خیلی دهه بندی، طبقه بندی نمیتونم ببینم. من حداقل یعنی وقتی اگه اینو به محضی که من آپوریایی نگاه کنم و قاب بهش بدم، یعنی با کشتمش، یعنی اصلا دهه 70 دهه 70 که کجا چگونه، در حال حرکت، سیاله، انسان قاعدتا در حال است. ولی ما لیبل میدیم، ولی برچسب میزنیم، برچسب سازی چه اتفاقی میفته. در واقع انسان دهه های خاصی داره. ما اگه بخوام اینجوری پاسخ سوالتون رو حرفه‌ای تر بدم، ما مهمترین دهه زندگیمون شاید مثلا بین تا 7-8 سالگیمونه، بعدش تا 19 سالگیمونه. بعد از اون دیگه در واقع آنچه انباشته کودکی ماست داریم هی دنبال، و محیط روش زیاد تأثیر خاصی نمیتونه داشته باشه. این روابطه که ما رو میسازه و به ما مسیر میده.
یعنی در واقع یک سقف بندی میکنید، میگی تا یه حدی محیط هستش و بعد از اینکه اون حد تمام شدهش، در واقع
من تا 8 سالگی و 19 سالگی شخصیتی که وامدار محیط بیرونی رو هست و ارزش‌ها رو برای آدم قالب میگیره از حوزه فرهنگ میدونم که اینه. بعد از اون دیگه نمیتونی بگی آقا 19 ساله من با 19 ساله، این اصل تفاوته. یعنی اصل تفاوته مرزی های دکتر کبیر نمیشه روش بذارید، یعنی به محضی که مرز میذارید در واقع مرز ثابت نیست، ارز انقدر شاخص های مداخله گر در او هست که شما نمیتونید اینو ثابت بدونید. دقیقا در حال تغییره، همونطور که انسان در حال تغییره، انسان در حال یادگیری، انسان در حال رشده، ما باید رشد کنیم. یعنی دهه هفتادی ها منظور اینا واژه هاییه که برای من زیاد معنی نداره، ولی میتونم بگم به طور پیوستاری بله، یک انسان 70 ساله خواسته، ذائقه، تفکرش با یه انسان مثلا 20 ساله فرق داره، یعنی مسیر رسیدن به او یه چیز دیگه است.
صمیمانه تشکر میکنم آقای دکتر استاد. صحبتایی که امشب داره انجام میشه به هر حال شاید بشه گفت به نوعی داره گفتمانهایی که در سطح جامعه هست رو با یک چالش خیلی جدی روبرو میکنه. من ازتون خواهش میکنم که شما هم نظرات خودتون رو بفهمید. یقینا صحبتهای شما هم مطمئن هستم تو حوزه شبکه‌های اجتماعی خیلی از تفکراتی که الان توی جامعه هست رو با تردیدهای جدی مواجه خواهد کرد.
من همین الان که دوستان داشتن صحبت میکردم یک عبارتی یا یک موضوعی رو مطرح میخوام بکنم نوشتم و اون تفاوت بین دو چیزه، شبکه اجتماعی و اجتماع شبکه‌ای. دنیای امروز اجتماع شبکه‌ای است، یعنی فناوری‌های نوین باعث شده تمام مردم دنیا همونطوری که آقای دکتر اشاره کردن، مخاطبان یعنی مردم دنیا، مردم دنیایی که در قالب اجتماع شبکه‌ای دائم منتظر چی هستن؟ اخبار، اطلاعات، تحولات و آن چیزی که نمیدونن. پس یک اجتماع شبکه‌ای داریم که به هم ربط دارن، یعنی در کمترین زمان ممکن اینها با هم چی هستن؟ در تعامل هستن، در ارتباط هستن. حالا این اجتماع شبکه‌ای نیازمند شبکه اجتماعی است. اگر اجتماع شبکه‌ای رو پذیرفتیم که برای خودش یک ویژگی داره، شرایط داره و تحت تأثیر بسیاری از عوامل در حال تغییر و دگرگونی است و هسته اصلیش هم کی است؟ انسانه. باید شروع کنیم برای اینکه حالا رسانه اجتماعی صاحب نام معتبر داشته باشیم، اول این اجتماع شبکه‌ای ببینیم کی هست، تعریف درست ازش بدیم. هسته تمام اجتماعات انسان ها هستن. اگر برند میخوایم بسازیم، اگر یک رسانه میخواد برند بشه، اول باید بدونه رسانه یک وظیفه داره، ارتباط تأثیرگذار بر مخاطب، ارتباط مفید و مؤثر و مطلوب روی مخاطب. این مخاطبی که از دید من 5 ویژگی داره. خواهش میکنم شنوندگان عزیز، بنده این رو بارها تکرار کردم، از بس مهمه امشب هم میگم. در داد و ستد، در ارتباطات، در بازاریابی و در مدیریت، اگر میخواید با انسان ارتباط داشته باشید و اون وقت به عنوان یک رسانه صاحب نام مطرح بشید، این 5 ویژگی رو دقت کنید. انسان موجودی است تازه پسند، تنوع طلب، تحولگرا، توسعه جو و کمالیاب. هر یک از این ویژگی ها برای رسانه‌ای که میخواد برند بشه یک مسیر رو تعیین میکنه، فرایند رو تعریف میکنه، فعالیت ها رو مطرح میکنه که من اگر میخوام واقعا با به عنوان یک رسانه معتبر بشم و اثرگذار، باید اول بدونم که این انسان جهانی شبکه‌ای تازه پسنده، تا چند اندازه به تازه های خبر، اطلاع رسانی، آگاه سازی و انواع انتظارات رسانه ای او میتونم جواب بدم. کنارش تنوع رو میخواد، تنوع رسانه و تنوع مفاهیم، موضوعات، محتواها. امروز وقتی صحبت از رسانه اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی میکنیم، یکی از مهمترین نکات کانتنت هست، محتوا. محتوا برای کی؟ محتوا برای همین انسان، همین انسان هایی که یکسان هم نیستن، یک سری ویژگی هایی دارن که